أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث درباره یکی دیگر از روات مورد اختلاف یعنی مفضل ابن عمر بود. ادله‌ای بر وثاقت مفضل ذکر شد و در مقابل چند دلیل هم بر ضعف او ذکر شده. اما ابتداعا ما ادله‌ای که برای وثاقت محمد ابن مفضل ابن عمر بیان شده رو مورد بررسی قرار میدیم، بعد انشاءالله ادله ضعف او رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. عرض کردیم چند دلیل بر وثاقت مفضل اقامه شده. دلیل اول روایت اجلا بود. عرض کردیم بعضی از اجلا از جمله ابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم از مفضل ابن عمر روایت نقل کردند. خب روایت اجلا همطور که کرارن عرض کردیم دلیل بر وثاقت نیست، الا این که در بین این اجلا کسانی مثل ابن ابی عمیر هستند، یعنی از مشایخ ثقات که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن. اگر این مسئله باشه اون وقت ما میتونیم این رو به عنوان یک دلیل مستقلی، به عنوان دلیل دال بر وثاقت بپذیریم. یعنی روایت اجلا دلیل نیست، اونی که دلیل است نقل مشایخ ثقات از مفضل ابن عمره. اما وقوع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، خب این رو هم با توجه به این که در هر دو قسمش، یعنی هم در بخش اول و هم در بخش دوم ازش نام برده شده، این رو میتوانیم دلیل یا مؤید توثیق، مؤید وثاقت بدانیم. بله، اگر صرفا در بخش دوم ازش نام برده شده بود، خب قهرن دال بر وثاقت نبود. عدم استثناء ابن ولید هم عرض به حضور شما تا حدودی میتونه مؤید وثاقت مفضل باشه. کلماتی هم که اعلام رجال درباره او گفتن قابل توجهه. خب مثلا مرحوم شیخ مفید او را از خواص اصحاب امام صادق برشمرده و از ثقات فقها دانسته. خب این بیان شیخ مفید البته او را از نظر اعتقادی و از نظر علمی تأیید میکنه، اما این که تصریح به وثاقت او در نقل باشه از عبارت او چنین استفاده‌ای نمیشه. شیخ طوسی در کتاب الغیبه هم او را از وکلاء ممدوح برشمرده، اما باز توثیق نکرده. به علاوه در کتاب فهرست و در کتاب رجال به طور کلی نه به مدح و نه به ذم درباره او چیزی نگفته. در کتاب تهذیب هم باز یه عبارتی داره، عرض به حضور شما، که این عبارت اینه: در کتاب تهذیب بعد از این که روایتی رو نقل میکنه که سندش به محمد ابن سنان و از مفضل ابن عمر منتهی میشه، این عبارت داره: فاول ما فی هذا الخبر انه لم یروه غیر محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر و محمد ابن سنان متعون علی ضعیف جدا. تهذیب جلد 7 صفحه 324. ولی راجع به مفضل چیزی نگفته، یعنی در مذمت او، با اینکه در مورد محمد ابن سنان این رو فرموده، اما در مورد مفضل بیانی نداره. و لعل همطور که مرحوم آقای خویی گفتن، این که شیخ متعرض مفضل نشده در این عبارت، این خودش دلیل بر این است که حداقل، حالا تعبیر ایشون دلیل بر اعتماد شیخ به مفضل ابن عمر بوده و حداقل این که متعون نبوده. اما یمکن ان یقال که عدم تعرض شیخ نمیتواند دلیل بر وثاقت مفضل باشه، چون طبق مبنای شیخ طوسی عدم خدشه دلیل بر توثیق نیست، لذا نمیتونیم چنین استفاده ای رو از کلام شیخ طوسی بکنیم. الان حداقل اینه، شیخ در بعضی مواضع به مدح او پرداخته و در بعضی مواضع هم حداقل اینه، نه مدح کرده و نه مورد مذمت قرار داد. اما اونچه که ابن شهر آشوب در مناقب آورده، خب قهرن کلام او و کلام ابن طاووس که متأخرتره، این چندان نمیتونه قابل اعتماد باشه. ازا اجمالاً اونچه که این بزرگان در مورد مفضل گفتند میتونیم به عنوان مدح تلقی بکنیم. از نظر اعتقادی خوب بوده، از خواص اصحاب بوده و از کسانی بوده که خب تصریح به امامت موسی بن جعفر کرده، اینا درست، اما از اینها وثاقت استفاده نمیشه. میمونه دلیل آخر، این که روایات زیادی در مورد مدح او در مدح او وارد شده. این 5 تا دلیل بود دیگه، بله 4 تا دلیل. روایات متعددی در مورد مفضل وارد شده که خب این روایات بعضن از نظر سندی مشکل داره، شاید اکثرش از نظر سند ضعیف باشه، یعنی بخشی از روایات مشکلش اینه، بخشی از روایات هم از خود مفضل نقل شده، بنابراین قابل قبول نیست. بعضی از این روایات البته سندن صحیحن و چه بسا از نظر دلالت هم بتوان به این روایات اعتماد کرد. لذا اجمالا ادله‌ای که دال بر وثاقت مفضل ابن عمره قابل قبوله، لکن بعضی از این ادله رو همطور که ملاحظه فرمودید مورد اشکال واقع شده. در مقابل خب بعضی ادعا کردند ضعیفه، به چند دلیل بر ضعف مفضل ابن عمر استدلال شده. یکی از ادله‌ای که بر ضعف او اقامه شده بعضی از کلماتی است که درباره او گفتن، مثلا نجاشی در مورد مفضل میگوید، در ترجمه مفضل میگه کوفیون فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبع به وقد ذکرت له وقیل انه کان خطابیا وقد ذکرت له مصنفات لا یعول علیها. رجال نجاشی جلد 2 صفحه 359. ابن غزائری مثلا درباره او این چنین گفته، ضعیف متحافظ مرتفع القول خطابی و قد زید علیه شیء کثیر و حمل القولات فی حدیثه حملا عظیما ولا یجوز ان یکتب حدیثه. اینم مجمع الرجال از ابن غزائری نقل کرده، مجمع الرجال جلد 6 صفحه 131. خب بعضی هم اصلا مثل شیخ طوسی ملاحظه فرمودید متعرض نشدن و اجمالا یه دلیل اینه که به هر حال بعضی از اعلام به خصوص نجاشی و ابن غزائری درباره او این چنین اظهار نظر کردن. دوم اشکالاتی که بعضن به عقاید او گرفتن و نقل شده که مثلا از نظر مذهب مشکل داشته، یه فرقه ای بودن به عنوان خطابیون که این از اون فرقه بوده. به هر حال اشکال در عقیده و مذهب به او گرفتن. بله، حالا این من دارم نقل میکنم، دیگران هم همینطور، ابن شهر آشوب هم نقل کرده که این تصریح به امامت موسی بن جعفر کرده. عمده ادله اینه. بعضی روایات هم مثلا در مذمت او وارد شده. عمده این سه چهار دلیلی که اینا برای ضعف او اقامه کردن. اما در مجموع اون چرا که نجاشی در مورد او گفته، خب بخشیش مربوط به فساد مذهب اوست و این هم عمدتاً به خاطر همون مطلبی است که ابن قزائری در مورد او گفته و ابن قزائری خب اتهام قلوب به کثیری از اشخاص داره و این منشأ بعضی از اظهار نظرات امثال نجاشی واقع شده. لذا اصل این فساد عقیدش شاید روشن نباشه. خود ابن قزائری که او رو تضعیف کرده، این معمولا همونطور که بارها گفتیم تضعیفات ابن قزائری چندان قابل اتکا نیست، لذا در میان رجالیون خیلی نظر قابل توجهی مبنی بر تضعیف مفضل مشاهده نمیشه. به علاوه ما کسانی رو در مقابل میبینیم که او رو مدح کردن، اما مسئله فساد عقیده، خب فساد عقیده او به نظر میرسه بر فرض که پذیرفته بشه لطمه ای به وساقت او نمیزنه. روایاتی هم که در مذمت او بعضن بعضی ها خواستن استفاده زن بکنن، این روایات هم حداقل در برابر روایاتی که داله بر متن اوست و بعضن صحیح السند به نظر میرسه چندان نمیشه بهش اعتماد کرد، چون روایاتی هم که ازش استفاده میشه تضعیف مفضل ابن عمر، این روایات تا حدودی از نظر سند اونا هم دچار اشکاله. لذا در مجموع ما اون چه که میتوانیم بگیم در مورد مفضل این است که روایاتی که از مفضل نقل شده اگر از نظر به اصطلاح مضمون یا دلال یا مفاد روایت مضامین و مفادی نباشد که خاص و نادر و برخلاف عقاید ما باشه، این روایت قابل قبوله. کسانی که در مورد مفضل اظهار نظر کردن عمدتا ملاحظه فرمودید او را مدح کردن، توصیق از کلماتشون استفاده نشد. ابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم هم که از او روایت نقل کردن، خب این تا حدودی مایه اطمینان هست، اما در روایاتی که از در کتب اربعه از مفضل ابن عمر نقل شد اسم ابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم نیست. خب این خودش یه علامت سؤاله که چطور میشه روایاتی که شیخ طوسی، شیخ مفید و شیخ صدوق از مفضل نقل کردن در کتب اربعه که بالغ بر 100 عرض کردیم روایته، خب اینا ترش هیچ کدوم ابن ابی عمیر و محمد ابن مسلم نیست. این یه مقداری به اصطلاح موجب تأمله. لذا اگر بخوایم یک قضاوت نهایی در باره محمد ابن در باره مفضل ابن عمر داشته باشیم، اجمالا میتونیم بگیم جانب وساقتش ترجیح داره بر عدم وساقت، اگرچه به طور به اصطلاح قطعی و روشن هم نمیتونیم بگیم ثقه است، اما در مجموع جانب وساقتش بر ضعفش ترجیح داره. ادله‌ای هم که برای وساقت او ذکر شده، این ادله تا حدودی یک ظنی، ظن قابل ملاحظه‌ای برای ما نسبت به او از حیث وساقت ایجاد میکنه. حالا روایاتشو دیگه باید بررسی دقیق تری کرد که ببینیم آیا در اونجا که نقل کرده مثلا متفرد هست نیست، آیا مطالبی که در این روایات آمده مطالبی هست که برخلاف عقیده مثلا قاطبه امامیه باشه یا نه، اینا دیگه اجمالا باید بررسی. در مجموع میتونیم بگیم جانب وساقت او رجحان داره بر عدم وساقت. اینم درباره مفضل ابن عمر. تا اینجا فکر میکنم ما 7 مورد از رواتی که مورد اختلاف بودن را مورد بررسی قرار دادیم. خب در مورد بعضی ها وساقت محل اشکال بود، اما در مورد اکثر اینها تا حدودی می توانستیم به وساقتشون اخذ کنیم، می تونستیم وساقتشون رو ثابت کنیم و به روایات اونها اخذ کنیم. این محصله حالا این بخش از بس. ما تا حالا اینجا تا اینجا اجمالا مباحث عمده علم رجال را ترک کردیم، مورد بررسی قرار دادیم، مونده مباحثی هنوز که لازمه باز بیشتر دربارش بررسی بشه. اونچه که مد نظر ما بود بیشتر اهمیت مباحثی بود که از حیث نیاز و کاربرد باید بدانیم، یعنی ما این جهت بیشتر مد نظر بود. یه ترتیب نسبتاً منطقی، نمیگم کاملاً یه نظم منطقی بر مباحث حاکم بود، ولی یه نظم نسبی از حیث تقدم و تأخر سعی شد رعایت بشه. حالا بعضی از مباحث هنوز مونده که حالا اگر خدا توفیق داد انشاءالله در سال آینده بتونیم اون بحثا رو هم تموم کنیم و حالا یک دوره اجمالی آشنایی با علم رجال و درایه رو انشاءالله گذرونده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.